جلسه 179.
یا الله یا الله توکلت علی الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسيد النبيين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين جميعا. در جلسه قبل بخش 33 از مباحث رو ببخشید بخش 32 از مباحث رو که مربوط میشد به آراء مردم در کنار ولایت فقیه، این بحث رو گذرانیدیم و دو نظریه رو مطرح کردیم و این بحث پایان پیدا کرد. از این جلسه میخواییم به بخش 33 بپردازیم. بخش 33 ما در مورد جایگاه شورا در حاکمیت اسلامی است. شورا در حاکمیت اسلامی چه جایگاهی میتونه داشته باشه؟ مقدمتاً عرض کنم که در کشورهای به اصطلاح دموکراتیک که امروزه بسیاری از این کشورها این نام را انتخاب کردن، این عنوان را انتخاب کردن، یک مجلس حاکمیتی تشکیل میشه به نام مجلسی که نمایندگان مردم توش هست. حالا نام هایی که براش انتخاب میشه بعدا عرض میکنه. نمایندگان مردم این کشور نمایندگان خودشون رو در این مجلس انتخاب میکنن به حکم اکثریت. خیلی خوب، در بعضی از کشورها همین مجلس مجری نظم کشور را هم انتخاب میکنه، یعنی توسط مجلس نخست وزیر، رئیس جمهور و مجریان امور انتخاب میشن. حالا هر اسمی براش انتخاب بکنه، ممکنه در بعضی کشورها با نام صدر اعظم نامیده میشه. بله، چنانچه در آلمان اینجوره، به نام صدر اعظم نامیده میشه و او مجری برنامه هاست و توسط مجلس انتخاب میشه. خب چه کشورهایی از این شیوه استفاده میکنن؟ عراق فعلی بعد از سقوط صدام، لبنان، بله، انگلستان هم. ترکیه قبل از آقای اردوغان یک کارهایی کرد به نفع خودش که دقیقا نمیدانم فلواقع چجور بود. ژاپن هم همینطوره، به این شکل اداره میشن، یعنی مجری نظم کشور و حاکمیت کشور توسط همین مجلس حاکم انتخاب میشه. در بعضی کشورهای دیگه رئیس دولت با عنوان رئیس جمهور مستقیما توسط عموم مردم انتخاب میشه. خب مجلس چه کار است در این کشورها؟ مجلس صرفا برای قانون گذاری است. در این کشورها مجلس صرفا برای قانون گذاری. خب در هر دو مورد نام این مجلس چیه اسمش؟ چه مجلس این که مجری رو هم انتخاب بکنه، چه مجری به شکل دیگری انتخاب بشه. نام هایی که براش میگن خیلی نام هاست، اما من الان بعضش رو در نظر دارم مطرح میکنم. بعضی هم میگن مجلس شعب، بعضی از کشورهای عربی میگن مجلس شعب، یعنی مجلس ملت. بعضی وقتا میگن، بعضی جاها میگن مجلس الامه، یعنی مجلس مردم، امت. بعضی جاها میگن مجلس عوام، این هم هست. بعضی جاها میگن کنگره، بله، یا هر عنوان دیگر. خود عنوان مقیاس نیست، حقیقتش اینه که مجری امور را انتخاب میکنن. شخص اول مملکت که مجری مسائل هست رو انتخاب میکنن، که گویای حاکمیت نظم کشوره. و در همه کشورها این گونه نام ها رواج داره و امثال ذلک به لغت های مختلف. بله، در کشور ایران در آغاز نهضت مشروعیت، ببخشید، در آغاز نهضت مشروطیت، کلمه مشروعیت رو مرحوم آیت الله نوری مطرح کرده بودن، در مقابل مشروطه مشروعه رو انتخاب کرده بودن. من تعبیر کردم نهضت مشروعیت، نه و صحیح این که بگیم نهضت مشروطیت. در آغاز نهضت مشروطیت نام مجلس شورا انتخاب شد. برای این مجلسی که مردم نماینده هاش رو انتخاب میکنن مجلس شورا نامیده شد. و این نام از زمان مظفرالدین شاه که مشروطیت شکل گرفته تا بعد از انقلاب اسلامی طبق قانون اساسی این مجلس اسمش مجلس شورای ملی بود. بعد از گذشت 10 سال از انقلاب اسلامی، حضرت امام برای تجدید نظر در یکی در بعضی محورهای یا بعضی از اصول قانون اساسی دستور تجدید نظر رو اعلام کردن، امام قبل از رحلتشون. چندین مسئله رو امام رحمت الله علیه مطرح کردن که در این 10 سال خب حتما امام متوجه شده بودن اون بعضی بندها باید تغییر کنه، خیلی به صلاح نیست یا صحیح نیست. به هر حال خب و تذکر دادن این مجلس، هیئتی رو انتخاب کردن برای این مجلس و در این هیئت، برای این هیئت چند محور رو مطرح کردن. اولین محوری که برای تجدید نظر در قانون اساسی حضرت امام مطرح کردن، تبدیل شدن نام ملی به نام اسلامی است و نام ملی برداشته بشه، مجلس شورای ملی برداشته بشه، گفته بشه نام مجلس، گفته بشه مجلس شورای اسلامی، و این مجلس میشه مجلس شورای اسلامی. خب 10 سال از انقلاب گذشت، همینجور این نام قبلی مال زمان مظفر شاه باقی بود؟ نه، جریان از این قراره. مجلس بعد از شکل گرفتن با توجه به فرهیختگی و شخصیت عالی که نماینده ها داشتن، نام مجلس را با نوع توجیه تغییر دادن، گفتن مجلس شورای اسلامی. خب با چه ادعایی؟ گفتن که کلمه ملی به یه حقیقت نگاه میکنه، یعنی ملت رأی میدن، حقیقت انتخاب ملت رو مطرح میکنه. و ما میگیم مجلس شورای اسلامی چون مثلا مصوبات این مجلس اسلامیه، باید زیر نظر شورای نگهبان بره و هاکذا، این رو تصویب کرد. و از اون وقت کلمه نام مجلس شورای اسلامی رو استفاده میکردن ازش، ولی در قانون اساسی عوض نشده بود. در قانون اساسی همون نام مجلس شورای ملی بود. مجلس تصویب کرد که از این بعد از این نام استفاده کنه. گفت اون نام ملی نظر به حقیقت امر داره. خیلی خوب، این در رابطه با کلمه اسلامی در مقابل ملی. اما مسئله دیگه اینه که سوال اینه که چرا کلمه شورا رو انتخاب کردن؟ کلمه شورا در ایران، کلمه شورا در هیچ یک از کشورها کلمه شورا نیست. یا گفته میشه مجلس شعر، یا احیانا گفته میشه خانه ملت. حالا ایران هم اخیراً رسم شده که بگن خانه ملت. بله، خانه ملت که میگن اسمش نیست، یعنی میخوان تعبیر کنن که بگن اینجا نماینده های ملت هستن، اینجور میگن. ولی نام مجلس شورای اسلامی است، هم کلمه شورا داره هم اسلامی. ولی همینجور که مطرح میکنن در گفتگوها میگن خانه ملت، خانه ملت. چرا از زمان مظفرالدین شاه، در زمان مظفرالدین شاه که نهضت مشروطیت آغاز شد و شکل گرفت و به اصطلاح تصویب شد، خب نام شورا رو چرا گذاشتن؟ مجلس شورا، کشور دیگه مجلس شورا نیست. علتش اینه که مردم ایران با نام شورا بر اساس آیات شریفه، بر اساس روایات، بر اساس احادیث معصوره، بر اساس روایات رسیده، روایات رسیده از پیامبر اکرم، روایات رسیده از اهل بیت و آیات، مثلا مهمتر آیات شریفه قرآن، کلمه شورا در ذهنیت عامه مردم یه جایگاه محترمی داشته. بر اساس قرآن و احادیث معصوره از پیامبر و اهل بیت. طبق فرهنگ اون زمان، البته طبق عقاید دینی خود ما، چی میخوام بگیم؟ میخوام بگم فرهنگ اون زمان و عقاید دینی خود ما، در این عقاید دینی ما قانونگذار تنها قرآن کریمه. و در تفسیرش احادیث رسیده از پیامبر و امامان و در قالب فقه ارائه شده به جامعه. بله. در ذهنیت ما و در هم در ذهنیت جامعه اون زمان و هم در عقاید ما، قانونگذار خداست. خب متاسفانه مقابله در مقابل این از نظر حاکمیت به علت و بر اساس اینکه سالیان درازی حاکمیت را قدرت‌های طاغوتی داشتن، سالیانی متمادی حاکمیت در دست طاغوت‌ها بود، در دست کشورگشاها بوده، در دست قلدرها بوده. بعد این تاریخ، همین تاریخ ایران رو نگاه کنین میبینیم. مثلا خدمت شما عرض شود که بله قاجار چطور برزندی حاکم شده، همچنین که فرق دیگه بخونیم، همین تو همین کتاب های معمولا بخونین، همینجوری نادرشاه چطور حاکمیت پیدا کرد، حاکمیت رو بهش توجه نداشته اما احکام رو بهش توجه داشته. به شما عرض کنم این حرف ما کلی نیست، چند صباحی بعضی از حکام صفویه که به قدرت رسیده بودن دودمان مرحوم شیخ صفی الدین بله اردبیلی، اونها چند صباحی خودشون را به عنوان نایب و نماینده مرجعیت، نماینده ولایت فقیه می دونستن. بله چند صباحی اینجوری عنوان کرده بودن، حالا چقدر واقعیت داشت و چقدر مطابق بود نمیتونم بگم. حالا بریم عمق تاریخ رو بگردیم ببینیم آیا واقعا 100% مطع بودن یا نه، اینا بحث داره خودش. اما به هر حال چند صباحی خودشون را نایب مرجعیت و نماینده ولایت فقیه می دانستن. خیلی خوب، پس بنابراین به این علت، به علت مطرح بودن عنوان شورا، برای این مجلس نام شورا را انتخاب کرده، برای حاکم دیگه هیچ متعرض نشدن، حاکم همون طواقیت حاکم را. چرا گفتن که حاکم از این بعد از این نباید هر جور دلش میخواد عمل کنه؟ بله چنانچه ما قبلا هم خوندیم در کتاب در مورد بله فرمایش مرحوم آقای نایینی در کتاب تنبیه الامه و تنزیه المله، میگه که پادشاه و هیئت حاکمه نباید از مسیر اسلام بیرون بیاد و نباید بدون اجازه مجلس عمل بکنه. پس بعد از اون تأسف و از اون زورگویی و در اون دیکتاتوری باید بیاد پایین، یعنی در یک حدی اومدن نزدیک کردن حاکمیت رو به انسان. این هایی که گفتیم همه به عنوان مقدمه باید مطرح باشه، اما بحث عمده ما در این بخش رابطه بین شورا و حاکمیته. شورا، بر اساس شورا چگونه میتونیم حاکم کشور را تعیین بکنیم؟ بر اساس شورا چگونه میتونیم فرض بکنین نخست وزیر که مجریه، فرض بکنین که رئیس جمهور که مجریه، یا شخص مجری چگونه میتونیم بر اساس شورا از نظر فقه اسلامی ما میتونیم عمل بکنیم. استدراک کنم در رابطه با مسئله مجلس و ریاست جمهوری این که ریاست جمهوری بعد از تجدید نظر در ایران ادغام شد با نخست وزیری، ریاست جمهوری اختیاراتش با نخست وزیری ادغام شد و بعدن پست نخست وزیری برداشته شد و همه اختیارات به رئیس جمهور داده شد و از اون زمان بعد از زمان تجدید نظری که امام گفتن که منتهی به رحلت ایشون شد و تصویبش در دست به دست رهبر انقلاب رسید و بعدن هم ملت رأی دادن، اما از اون زمان مجلس دیگه نخست وزیر تعیین نمیکنه و مردم مستقیما ریاست جمهور و رئیس قوه مجریه رو انتخاب میکنن. این رو به جاش لازم بود بگیم ولی خب تأخیر افتاد، من عذر میخوام. در دنباله سخن باید به جایگاه شورا از نظر فقهی نگاه کنیم که شورا چقدر صلاحیت داره که بتونه حاکم رو، مجری مملکت رو تعیین کنیم. باقی سخن رو میذاریم برای جلسه بعد و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.